من ستار فروغ هستم از رادیو آزادی. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. با کشته شدن تمام مهاجمین، درگیری عصر امروز در کابل پایان یافت. شماری از مهاجمین مسلح پیش از ظهر امروز به دنبال یک انفجار بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هجوم بردند. و همه پرسی برای تعدیل قانون اساسی مصر به هدف تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی در این کشور ادامه دارد. با گزارش‌ها و مطالب خبری برمی‌گردم. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید حمله تروریستان در نزدیکی وزارت مخابرات و پستخانه مرکزی با کشته شدن تمام حمله کنندگان به پایان رسید. قمندانی قول اردوی 203 تندر خبر می‌دهد که در ولایات میدانوردک و غزنی و خوست 45 مخالف مسلح را کشتند. پاکستان از ایران خواسته که بر ضد گروه‌های تروریستی که مسئول حمله در پاکستان بودند اقدام کند. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید حمله تروریستان در نزدیکی وزارت مخابرات و پستخانه مرکزی با کشته شدن تمام حمله کنندگان به پایان رسید. وزارت داخله در فیسبوک رسمی خود نوشته است که هدف حمله تروریستان پستخانه مرکزی بود. تعداد حمله کنندگان 4 نفر گفته شده که بعد از برخورد 5 ساعته با قوای امنیتی همه کشته شدند. ادارات امنیتی در مورد کشته شده ها و مجروحان ارقام ندادند، ولی سخنگوی وزارت صحت افغانستان وحید الله مایار به رادیو آزادی گفت دست کم 2 کشته و 6 زخمی از این حادثه به شفاخانه ها انتقال داده شدند.
تپیان نامغش پکسدی به شمول در خدینه او 2 تن شهیدان.
طالبان دست داشتن در حمله امروز کابل را رد کردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به رادیو آزادی گفت در حمله امروز کابل گروه آنها دست نداشتند. قمندانی قول اردوی 203 تندر خبر می‌دهد که در ولایات میدانوردک، غزنی و خوست 45 مخالف مسلح را کشتند. دفتر مطبوعاتی این قمندانی امروز شنبه در یک اعلامیه نوشته است قوای امنیتی افغان در یک عملیات در منطقه صدمرده ولسوالی نرخ ولایت میدانوردک 5 جنگجوی طالبان به شمول رئیس نامنهاد کمیسیون طالبان در این ولایت را کشتند. همچنان اردوی ملی میگوید که در منطقه پناه ولسوالی گیروی ولایت غزنی 16 تن از مخالفان مسلح دولت و در منطقه خدوخیل ولسوالی آببند 7 جنگجوی مسلح مخالف زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که در عملیات در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست 2 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. مقامات در زابل میگویند شب گذشته در منطقه کوه سپلیش و شهاب ولسوالی نوبهار این ولایت در حمله هوایی قوای بین المللی 25 جنگجوی مسلح طالبان کشته شدند. سخنگوی والی زابل گل اسلام سیال به رادیو آزادی گفت در بین کشته شده ها افراد خارجی هم شاملند.
د بهرنی ترهګرو په شمول چې د مختلفو هیوادونو اتباع پکې شامل دي 15 نفر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
قبل از این اردوی ملی گفته بود در جریان عملیات در ولایات زابل و ورزگان 8 مخالف مسلح کشته شدند. در عملیات در اعلامیه نشر شده از سوی قول اردوی 205 اتل در کندهار آمده که عملیات از روز جمعه به این سو در منطقه نوبهار زابل و مرکز ورزگان ترینکوت دوام دارد. اردوی ملی در مورد تلفات وارد شده به سربازان خودش چیزی نگفته است و طالبان هم در این مورد تا حال تبصره نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان از ایران خواسته است که بر ضد گروه‌های تروریستی اقدام کند که به گفته پاکستان در حادثه کشته شدن 14 سرباز پاکستانی در این هفته دست داشتند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز در یک اجلاس اظهار داشت امیدوارند که ایران در این بخش گام‌های روشن بردارد. قریشی افزود 15 فرد مسلح با یونیفرم نظامی روز 18 اپریل در ایالت بلوچستان بر یک بس حمله کرده و 14 پرسنل اردوی پاکستان را به قتل رساندند. وزیر خارجه پاکستان در یک نامه به حکومت ایران نوشته است که این حمله کنندگان به سازمان تروریستی اتحاد بلوچ‌ها که مرکز آن در ایران است منسوب بودند. این نامه یک روز پیش از سفر صدر اعظم پاکستان عمران خان به ایران فرستاده شده است. قریشی به خبرنگاران گفت سفر دو روزه عمران خان که روز یکشنبه آغاز می شود صورت می گیرد و او این موضوع را با مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت. قریشی افسزود او امروز 20 اپریل با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف تلفنی صحبت کرده و نتایج تحقیقات پاکستان را در این مورد با او در میان گذاشته است. امروز مردم مصر در یک همه پرسی 3 روزه سهم میگیرند که هدف از آن معلوم کردن نظر مردم در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر است. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می‌سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. به اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور کاندید کند. در این مورد هم تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. و سالنوالان امریکایی از یک قاضی کشور خود خواستند که یک زن تبعی روسیه ماریا بوتینو را به جزای حبس 18 ماه محکوم کند. نامبرده سال گذشته اتهام را درباره این که یک جاسوس ثبت ناشده خارجی بود قبول کرد. سالنوالان امریکایی در یک یادداشت به محکمه نوشتند فعالیت های اجرا شده در این قضیه جزء آن توطئه روسیه می باشد که می خواهد معلومات را جمع کند و چنان چنل های ارتباطی را ایجاد نماید که از آنها به نفع فدراسیون روسیه استفاده نماید. بوتین در ماه دسامبر گذشته جرم خود را پذیرفت و توافق کرد که با تحقیق کنندگان همکاری می کند. قرار است محکمه فدرالی امریکا در 26 ماه می حکم مجازات وی را صادر کند. نام برده که بعد از بازداشت در ماه جولای سال گذشته تا حال در توقیف می باشد می تواند تا 5 سال محکوم شود. بازداشت ماریا بوتینا و وارد کردن اتهامات قانونی علیه وی رابط مسکو و واشنگتن را تیره تر ساخت. پایان اخبار.
شش و 6:37 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. با کشته شدن تمام مهاجمین، درگیری در کابل عصر امروز پایان یافت.
تاتیان نامغش پک سری پشمول در خدینه او دو تن شهیدان.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان از اسلام آباد می خواهد که از تلاش ها برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان حمایت جدی کند.
سرایین نشان می دهد که حمله باید از جانب داعش صورت گرفته باشد.
ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدی تر را باقیده بگیرد.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که از ماه حوت پارسال به این سو حدود 250 تن در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این کشور جان دادند. در مسائل بیرون از افغانستان از همپرسی 3 روزه در مصر برایتان میگیم. این همپرسی در زمینه تعدیل قانون اساسی مصر به هدف تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز آغاز شد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به جزئیات حادثه امنیتی امروز در کابل. درگیری مسلحانه میان مهاجمین و نیروهای امنیتی در کابل پس از چند ساعت از سر امروز پایان یافت. مقام های امنیتی میگویند که تمام مهاجمین از پا درآورده شدند. شماری از مهاجمین مسلح پس از چاشت امروز به دنبال یک انفجار بر ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان هجوم بردند. مسئولیت این رویداد را تا حال کس یا گروه به دوش نگرفته است. طالبان دست داشتنشان را رد کردند. همین حالا تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. تمیم جان سلام. مقامات در مورد تلفات ناشی از رویداد امنیتی امروز در کابل چیزی گفتن؟ شمار تلفات معلوم شده؟
بله سلام به شما و شنونده های عزیز. اعلامیه که تازه از وزارت داخله به نشر رسیده نشان می دهد که این حمله برلوی که خود حمله پایان یا با کشته شدن هر 4 مهاجم پروسی تصفیه محل نیز پایان یافته و رفت و برگشت بروی ترافیک دوباره در جاده های شهر کابل باز شده و همه چیز به حالت قبلیش برگشته. ولی بر اساس این اعلامیه وزارت داخله در این رویداد 4 فرد ملکی، 3 نیروی امنیتی کشته شدند و 8 تن دیگر زخمی هستند. همچنان اعلامیه میرسانه که وزارت داخله با توانایی نیروهای امنیتی، البته با توانایی که داشتند، توانستند تا 2800 کارمند وزارت مخابرات و اطلاعات فرهنگ را از این ساحه بیرون بکشند و جانشان را نجات بده. بله
بله، تا حال آیا کسی، در آغاز من گفتم که تا حال روشن نیست که مسئولیت این حمله را کسی یا گروه نگرفته، معلومات شما چی است که آیا کدام گروه یا کسی مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته یا خیر؟
خب طوری که شما گفتین طالبا رد کردن مسئولیت رویداد را، اما نظر به تصاویری که فعلا در صفحات رد و بدل میشه و اجساد افرادی را که در این رویداد دخیل بودن، حمله کرده بودن، در پهلوی یکی از این افراد بیرق داعش دیده میشه، اما تا به حال هیچ نهاد و هیچ ارگانی را رسما تایید نکرده. این تنها عکسایی است که از داخل محوطه وزارت مخابرات به نحو بیرون شده که توسط افراد مختلف گرفته شده، ولی رسما تایید نیست. بله،
با تشکر از شما همکارم تمیم اخگر از کابل. به طور مستقیم گزارش میداد شنیدید که درگیری مسلحانه میان مهاجمین و نیروهای امنیتی عصر امروز در کابل پایان یافت. شماری از مهاجمان مسلح پیش از چاشت امروز در پی یک انفجار بالای ساختمان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در مرکز شهر کابل هجوم بردند. مسئولیت این حمله را تا حال کس یا گروه بدوش نگرفته است. طالبان مسلح دست داشتن شان را در رویداد امروز در کابل رد کردند. صحبتی که با جاوید کوهستانی آگاه مسائل سیاسی و نظامی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش چی کسانی در عقب حمله امروز کابل قرار خواهند داشت.
اما گونه که طالبان رد کردن از دست داشتن در حمله انتحاری امروز بر وزارت مخابرات افغانستان، برای نشان میده که حمله باید از جانب داعش صورت گرفته باشه، چون در طی 2-3 هفته اخیر داعشی ها در شرق افغانستان مورد حملات کوبنده نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشتن. عملیات های تصفیهوی در شرق افغانستان به شدت ادامه داشت و در هفته قبلی هم چند بار شاهد انفجارهای در شهر جلال آباد بودیم. بسیار احتمال است که این عملات اخیر در کابل از جانب داعش سازماندهی شده باشد.
چی فکر میکنین که مهاجمان مسلح چگونه توانستند که خود را به این محل برسانند؟ ضعف و کاستی در کجا بوده به نظر شما کوهستانی صاحب؟
البته شک نیست که در این اواخر وضعیت عمومی در کشور ما از نظر امنیتی خیلی نگران کننده است. عملات طالبان هم افزایش پیدا کرده، وضعیت امنیتی کابل، فعالیت های جنایی یا فرقت های مسلحانه و اینا هم وجود داره، همچنان که دشمن همیشه با استفاده از یونیفرم نیروهای مسلح افغانستان استفاده کردن، با یونیفرم نیروهای امنیتی یا کماندو وارد محل شدن. با وجود تلاشی هایی که در کمربند های کابل در القای حوزه های شهری کابل وجود داره، این افراد تانستن در اینجا برسن. این نشان دهنده هم شگاف‌های امنیتی در درون ساختارهای امنیتی ما است، همچنان نقش داشتن افرادی که در داخل شهر با این گروه ها همکاری میکنن، میتونن این جنگ گرم نگاه کنن، منافع دارن، مزدوری میکنن به گروه های توریستی و سازمان های استخباراتی ایجا وجود دارد.
با این حمله امروز در کابل بر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی چی هدف به نظر شما دنبال می شد؟
باور من است که داعش خود همیشه در پی بزرگ نمایی است که می خواهد اول حضورشان در افغانستان مثلا در شرق و داشتن توانایی نظامی بعد از طالبا نشان بدن، چون روند گفتگوها و مذاکرات اگر به نتیجه مطلوب برسه به نحو جنگ افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد یا پایان پیدا خواهد کرد، دیگر جایی برای گروه های تروریستی در جغرافیای افغانستان نمیمانه. به این لحاظ اینا تلاش میکنن که از یک جانب حضور خودشان نشان بدن که در جنگ حضور دارن، همچنان برای پیچیدگی جنگ و برای تداوم جنگ، برای اعتمادی میان گروه های مختلفی عملیات ها را سازماندهی بکنن، و همچنان که در پی عملات انتقام جویانه هستن که اخیراً تلفات سنگین به رهبران از این گروه و قرارگاهشان در ولایت کنر و ننگرهار رسیده.
صحبتی بود با جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در کابل. اینجا رادیو آزادی است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
6:45 دقیقه شام به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نقش پاکستان را در پروسه صلح افغانستان برجسته می داند. محمد سرور دانش که امروز در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح در کابل صحبت می کرد، از اسلام آباد خواست تا از تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان حمایت جدی کند. شفاخانه محمد علی جناب به کمک مالی پاکستان در غرب کابل ساخته شده است. از سوی دیگر وزیر امور پارلمانی پاکستان در مراسم افتتاح این شفاخانه گفت صدر اعظم عمران خان انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با شدت یافتن تلاش های صلح، کابل نقش اسلام آباد را نسبت به سایر کشورهای منطقه ارزنده می داند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی روز شنبه در مراسم افتتاح شفاخانه محمد علی جناح گفت سرنوشت هر دو کشور به صلح و امنیت گره خورده است.
کشورهای همسایه دور و نزدیک ما، مخصوصا جمهوری اسلامی پاکستان، می تواند نسبت به هر کشوری دیگر نقش برجسته تر و سازنده تری داشته باشد. ما از دولت پاکستان انتظار داریم و جدا می خواهیم که در این پروسه نقش جدی تری را به عهده بگیرد و از آغاز مذاکره بین الافغانی با محوریت دولت افغانستان حمایت جدی به عمل آورد.
پروسه صلح افغانستان و مذاکره با گروه طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار بود نمایندگان گروه طالبان حکومت وحدت ملی و سیاسیون افغان به تاریخ 19 اپریل در دوحه قطر دیدار داشته باشند، اما لغو شد. به گفته بسیاری ها این نشست می توانست سرنخ آغاز مذاکرات رسمی بین الافغانی باشد. ایالات متحده آمریکا نیز بر پایان جنگ و تامین صلح در افغانستان تاکید دارد و تلاش هایش را آغاز کرده است. چنانچه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تا حال 5 دور مذاکره با نماینده های طالبان را به پیش برده است که به گفته وی امیدوار کننده بوده است. در کنار امریکا، نقش کشورهای همسایه و منطقه نیز در تامین صلح افغانستان ممید دانسته می شود. در این حال، علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان در این نشست گفت صدر اعظم کشورش انتظار دارد تا افغانستان به صلح و ثبات دست یابد و افزود عمران خان تلاش می کند تا روابط میان کابل اسلام آباد تا حد امکان تقویت شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان آرزو دارد که افغانستان با ثبات، امن، مرفع و صلح‌آمیز باشد و یک جمهوری اسلامی که از حاکمیت ملی قوی برخوردار باشد.
حکومت افغانستان پیش از این بارها گفته است پاکستان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی را تجهیز و کمک می‌کند و به هیچ تعهدش در زمینه نابودی این گروه‌ها عمل نکرده است. اتهاماتی که از سوی مقامات پاکستانی رد شده است.
در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تلاش ها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه دارد. سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت لغو نشست قطر به معنای توقف یافتن تلاش ها برای گفتگو با طالبان نیست. در این حال یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید از فرصت های موجود باید در زمینه گفتگو با طالبان استفاده شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از لغو شدن نشست قطر، شورای عالی صلح میگوید که در هماهنگی با برخی از کشورها تلاش برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه دارد. جاوید احمد غفور سخنگوی این شورا میگوید که صلح اولویت افغانستان است و لغو شدن نشست قطر نمیتواند با تلاش ها در این زمینه نقطه پایان بگذارد. آقای غفور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از تمام گزینه ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان استفاده خواهد شد.
صلح افغانستان نیاز به همکاری منطقه و جهان داره. در این عرصه هر کس که ما را یاری میکنه و همکاریشان به هماهنگی شورای عالی صلح باشه و به هماهنگی مردم افغانستان باشه، ما او را لبیک میگیم. ما پروسه متعدد، پروسه مختلف را برام میندازیم تا بتوانیم که افغانستان صاحب صلح شود.
اما وی واضح نساخت که مذاکرات بین الافغانی این بار چه زمانی و در کدام کشور انجام خواهد شد. این در حال است که نشست بین الافغانی قطر که قرار بود روز جمعه آغاز شود لغو شد و حکومت افغانستان در ملغا شدن آن قطر را ملامت دانست. حکومت افغانستان برای این نشست فهرست 250 نفری را اعلام نمود که چهره های سیاسی، نماینده های اقشار مختلف و تعداد از مقامات حکومتی شامل آن بودند. با لغو شدن این نشست نگرانی های مطرح شد که ممکن تلاش‌های جاری صلح به نحو متاثر شود، اما حکومت افغانستان گفته که تلاش‌ها در این باره ادامه دارد و میتوان از لویه جرگه مشورتی صلح که قرار است تا 10 روز دیگر برگزار گردد در این زمینه یادآوری کرد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز اظهار داشته است که هیچ بدیل برای گفتگو وجود ندارد و آنان آماده همکاری در این زمینه هستند. از سوی هم پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا نیز با آقای خلیلزاد در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. شماری از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که از فرصت‌های موجود در مورد گفتگو با طالبان باید کار گرفته شود. گلپاچا مجیدی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی این جرگه:
از راه‌های دیپلماتیک و سیاسی، خصوصا از آدرس پاکستان، ایران، روسیه، آمریکا، کشورهای قطر که روابط نزدیک و تنگاتنگ با طالبان در از امکانات باید استفاده بکنند و فکر میکنم که فرصت خوبی از امکانات دولت افغانستان استفاده کنه تا بتانند که طالبان روی میز مذاکره و این امکانات فعلا بسیار زیاد است.
پیش از این اندونزیا و ازبکستان گفتند که آماده هستند تا از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میزبانی کنند. حتی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان حدود یک ماه پیش در پیوند به این موضوع سفر به اندونزیا نیز انجام داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که از اواخر پارسال به این طرف در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در این کشور نزدیک به 250 تن جان داده و حدود 300 نفر زخم برداشتند. نجیب آقا فهیم این را امروز در کابل گفت و افزود که روند توزیع کمک ها به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها ادامه دارد. جاوید حسن زاده خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که با صدای یک تن از سیلاب زده ها در کابل آغاز می شود.
چند روز پیش که سیل آمد خود ما بسیار
مجیب الله یکی از باشندگان ناحیه نهم شهر کابل است که میگوید سیلاب اخیر دیوارهای خانه اش را تخریب کرده و خسارات زیاد را به وی وارد کرده است.
خانه ما نزدیک دریا است، بسیار ضرر دیدیم. او داخل خانه رفت، کوچه بار کردیم، زیادتر چیزهای من امیال یعنی اساطیر او امیال تر همه تماندگی سمرا ما هیچ کس کمک نکرد.
او میگوید هرگاه حکومت برای حل مشکلشان کمک نکند با تنهایی توان بازسازی خانه اش را ندارد. حکومت افغانستان میگوید که سیلاب های دو ماه اخیر در افغانستان هزارها خانه را در کابل و ولایات تخریب کرده و حدود 250 قربانی گرفت. سیلاب تنها در کابل مشکل آفرین نشده، بلکه به شمار از باشندگان ولایات نیز آسیب رسانده و خسارات مالی را به مردم وارد کرده است. عتیق‌الله باشنده ولسوالی شیرین‌تگاب به ولایت فاریاب نیز از سیلاب آسیب پذیر شده است.
نه کمک شده، نه اتاق‌های ما چپا شده و اولیا خراب شده. گوسفندها را سیل برده، بچه‌های ما 4 بچه بود، اونا را هم سیل برده.
او از حکومت می‌خواهد که باید به مشکلشان رسیدگی لازم نماید. اینجا مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان در کابل از تعداد تلفات این سیلاب در جیران ماهای هوت و حمل ارقام می‌دهند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید با اثر سرازیر شدن این سیلاب ها 247 تن جان باخته، 299 تن زخمی شده و 15 تن لادرکند. بیش از 15000 خانه به گونه کامل و بیش از 18000 خانه به صورت قسمی و در 24 ولایت کشور تخریب شده است. او میگوید که برای بیش از 6000 خانه هایی که منازلشان کاملا تخریب شده بود پول نقد، برای بیش از 19000 فامیل مواد غذایی و برای بیش از 16000 خانواده مواد غیر غذایی توزیع کردند. آقای فهیم روزشان به این ارائه گزارش کارکرد یک ساله گذشته این وزارت در کابل گفت که به تمام خانواده های متضرر بدون استثنا کمک صورت می گیرد.
روند به اصطلاح توزیع ادامه داره، هیچ استثنا وجود نداره. کابل و به اصطلاح ولایات هر جایی که به اصطلاح همین نیازمندات تشخیص شوه کمک ها برشان میرسه.
رئیس جمهور افغانستان هدایت داده است که برای کسانی که خانه هایشون کاملا تخریب شده 15,000 افغانی، برای خانه های قسما تخریب شده 7,500 افغانی، برای هر جان باخته 50,000 افغانی و برای زخمی ها 25,000 افغانی از بودجه اضطراری توزیع گردد. اما مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در مورد خسارات مالی ناشی از سیلاب ها ارقام نداده و تاکید کردند که روند ارزیابی خسارات جریان دارد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث اطمینان می‌دهد که در آینده برنامه‌های مؤثر را روی دست دارند که با عملی شدن آن مشکلات در بخش حوادث کاهش خواهد یافت. وعده‌هایی که بعد از مبادر شدن آن از حرف و عمل می‌توان روی آن قضاوت کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم می‌پردازیم به همه‌پرسی سه روزه در مصر. این همه‌پرسی روی تعدیل قانون اساسی این کشور به هدف تمدید دوره ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی امروز آغاز شد. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز مردم مصر در یک همه‌پرسی سهم می‌گیرند که هدف از آن این است که مردم نظر خود را در رابطه با اصلاحات در قانون اساسی مصر ابراز کنند. این اصلاحات زمینه را برای رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی مساعد می سازد که تا سال 2030 قدرت را به دست داشته باشد. به اساس تغییرات پیشنهاد شده در قانون اساسی مصر، دوره قدرت السیسی از 4 سال به 6 سال بلند برده می شود و همچنان به او اجازه داده می شود که یک دوره دیگر هم خود را به حیث رئیس جمهور این کشور کاندید کند. تنقید کنندگان می گویند این تغییرات نقش اردوی مصر را در امور سیاسی این کشور بیشتر خواهد ساخت و اختیار و صلاحیت های رئیس جمهور را بر ارگان های عدلی و قضایی توسعه می دهد. پارلمان مصر که طرفداران السیسی در آن اکثریت دارند روز سه شنبه گذشته یعنی روز 16 اپریل به طرفداری تغییرات در قانون اساسی این کشور رأی داد. یک تعداد مردم بر علیه این تصامیم صدا بلند کرده و بر آن تنقید کرده و گفتند که این عمل دوره حکومت استبدادی را در مصر طولانی تر می سازد. این تنقید از سوی سازمان های حقوق بشر هم بلند شده و آنها با این اقدام مخالفت نشان دادند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ گفته است که تغییرات در قانون اساسی مصر به مقصد دوامدار ساختن دوره حکومت استبدادی السیسی می باشد. سازمان دیگر حقوق بشر امنیستی انترنشنل یا عفو بین المللی گفته است که پارلمان مصر پیش از پیش از این اصلاحات طرفداری کرده و به حقوق بشر بی‌پروایی نشان داده است. سیسی در سال 2014 بعد از آن قدرت را به دست گرفت که اردوی مصر تحت رهبری وی بر علیه رئیس جمهور سابق این کشور محمد مرسی که از حزب اخوان المسلمین بود کودتا کرد. مرسی بعد از تظاهرات گسترده و دوامدار علیه وی توسط اردو از کار برکنار شد. سیسی سال گذشته در انتخابات ریاست جمهوری 97% آرا را به دست آورد. نتایج همه‌پرسی کنونی تا یک هفته دیگر اعلان خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
فضل کریم درویش از آریو بزازه پکتیا در پیامی که برادیو آزادی فرستاده نوشته است که خداوند بالای افغانها رحم کند و صلح بیاورد. محبوب الله راقی پور از بدخشان نوشته است نهادهای امنیتی باید برای مردم پاسخ بدهند که مهاجمین مسلح چگونه توانستند بالای وزارت مخابرات حمله کنند. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است تا زمانی که آتش بس برقرار نشود صلح غیر ممکن خواهد بود. محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است تا زمانی که گفتگوی بین الافغانی صورت نگیرد صلح در افغانستان برقرار نخواهد شد. و تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که به خاطر لغو نشست قطر متاسف است، این نشست شاید می توانست نتیجه بدهد. آیسته آیسته رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. از همراهیتان سپاس گذاریم. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.